بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. سلام شنوندگان عزیز، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من هومن سیسان همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعه از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما طبق معمول هر شب، نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم مانیا منصور.
با سلام. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و فرمانده کل قوا طی حکمی محمد باقر ذوالقعد را به سمت معاون ستاد کل نیروهای مسلح در امور بسیج منصوب کرد. هفته گذشته سرتیپ پاسدار ذوالقعد از سمت خود به عنوان معاون امنیتی وزارت کشور کناره گیری کرد. محمد باقر ذوالقعد از فرماندهان سابق سپاه پاسداران است که نام وی در فهرست تحریم های سازمان ملل قید شده است. وقوع دو انفجار در الجزیره پایتخت الجزایر 67 کشته و شماری زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر کشور الجزایر تایید کرد دست کم یکی از انفجارها حمله ای انتحاری بوده است. انفجار اول در یک اتوبوس مدرسه بیرون از ساختمان دادگاه عالی الجزایر رخ داد و دومین بمب در نزدیکی دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در یک منطقه مسکونی منفجر شد. مقامات سازمان ملل میگویند 10 تن از کارمندانش در این انفجار کشته شدند. هنوز فرد یا گروهی مسئولیت انفجارها را به عهده نگرفته است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه گفت مبنای قانونی برای افزایش تحریم‌ها علیه ایران وجود ندارد. آقای احمدی نژاد در حالی که گزارش برآورده اطلاعاتی آمریکا را مثبت قلمداد کرد گفت افزایش چنین اقداماتی می‌تواند به حل مسائل منطقه بیانجامد. سخنان رئیس جمهوری ایران در شرایطی ابراز می شود که روز سه‌شنبه اعضای دائمه شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان موسوم به گروه 5 به اضافه 1 تلفنی درباره مسئله اتم ایران گفتگو خواهند کرد. نیروهای افغان و ناتو روز سه‌شنبه یک روز پس از بازپسگیری شهر موساقله به پاکسازی این شهر پرداختند. ظاهر عظیمی یکی از سخنگویان وزارت دفاع افغانستان گفت نیروهای این کشور مواضع خود را در موساقله که در استان هلمند واقع است تقویت می کنند. آقای عظیمی گفت هنوز سه منطقه در استان هلمند در دست نیروهای طالبان است. پلیس عراق اعلام کرد در حمله یک بمبگذار انتحاری به دفتر ایاز علوی نخست وزیر پیشین عراق دو تن از محافظان او کشته شدند. به گفته پلیس عراق در زمان انفجار ایاز علوی در دفترش نبود. دیشب در شمال بغداد نیز شماری از ماموران پلیس عراق به کمینه ستیزه جویان افتادند و سه تن از آنها را کشتند.
با تشکر از همکارم مانیا منصور که عناوین مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اما اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. انفجار بمب در الجزیره بیش از 60 کشته بر جای گذاشته است. نگاهی به واکنش‌های جهانی در رابطه با این حادثه. رئیس جمهوری ایران در یک کنفرانس خبری از آمریکا خواست یکی دو گام دیگر به سوی بهبود شرایط میان دو کشور بردارد. نگاهی به مرحله جدیدی از برخوردهای نیروی انتظامی با آنچه که بدپوششی خوانده شده است. و گزارش‌های دیگر. همانطور که در خبرها نیز شنیدید، انفجار دوم در الجزیره پایتخت الجزایر بیش از 60 کشته و ده‌ها مجروح بر جای گذاشت. انفجارهای انتحاری مرگبار در الجزیره با محکومیت جهانی روبرو شده است. بهروز نیکزاد گزارش می‌دهد.
کاخ سفید در بیانیه انفجارهای مرگبار در پایتخت الجزایر از جمله در دفتر سازمان ملل متحد را محکوم کرده و مهاجمان را دشمنان بشریت نامیده است. سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه گفت ما حمله این دشمنان بشریت به دفتر سازمان ملل متحد را محکوم می‌کنیم. وی بر حمایت ایالات متحده از مردم الجزایر و نیز سازمان ملل متحد در مقابله با این خشونت بی‌معنا تأکید گذاشت و گفت پرزیدنت بوش و لورا بوش به خانواده‌های کسانی که جان خود را از دست دادند تسلیت گفتند. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد نیز آنچه را حملات تروریستی در پایتخت الجزایر نامید به شدت محکوم کرد. اتحادیه اروپا با توصیف دو بمب‌گذاری به عنوان اقدامات وحشیانه تروریسم نظری مشابه ابراز داشت. با قربانیان و خانواده‌های آنها ابراز همدردی کرد و گفت امیدوار است مسئولان این عمل به مجازات برسند. پرتغال که ریاست ادواری اتحادیه را بر عهده دارد در بیانیه هر گونه کوشش برای تضعیف صلح و امنیت در الجزایر را محکوم کرد و بر پشتیبانی اتحادیه از تلاش‌های مقامات الجزایر در غلبه بر ناراحتی و رنج‌های بزرگ دهه‌های گذشته و آمادگی برای حمایت از آن کشور در دستیابی به هدف آشتی کامل ملی تأکید گذاشت. کمیسر مناسبات خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای گفت امیدوار است مسئولان این اقدامات سبوعانه علیه شهروندان به مجازات برسند. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه که هفته پیش به الجزیره سفر کرد بمب‌گذاری‌ها را اقدامات وحشیانه، نفرت انگیز و عمیقا ناجوانمردانه نامید و محکوم کرد. وزارت امور خارجه سوریه دو بمب‌گذاری را یک عمل تروریستی مذبوحانه نامید. نخست وزیر اسپانیا نیز حملات را محکوم کرد. مسئولیت انفجارهای روز سه‌شنبه را تا کنون کسی بر عهده نگرفته است. اما شاخه القاعده در شمال آفریقا و در مغرب اسلامی مسئولیت یک سلسله بمب‌گذاری در الجزیره و دیگر بخش‌های الجزایر در سال جاری را که بیش از 100 کشته بر جای گذاشته پذیرفته است. این تشکیلات که به گروه سلفی برای موعظه و نبرد شهرت دارد و رسماً به این عنوان شناخته می شود در ژانویه به شبکه القاعده پیوست. با وجود این از ماه سپتامبر در خشونت‌های ناشی از اقدامات اسلامگرایان در الجزایر یک آرامش نسبی برقرار بوده است. در جریان جنگ داخلی در الجزایر در سالهای دهه 90 بیش از 100 هزار تن کشته شدند. بمب‌گذاری‌های دوگانه روز سه‌شنبه که دست کم 62 تن را کشت، 10 نفر را مجروح کرد و یک ساختمان متعلق به سازمان ملل متحد را در هم کوبید، در فاصله 10 دقیقه از یکدیگر صورت گرفت. گزارش‌های خبری حاکی است که نیروهای امنیتی راهبندان‌هایی در جاده‌های اطراف الجزیره به وجود آوردند. عبدالعزیز بوتفلیقه نخست وزیر جلسه کابینه را لغو کرد و به بیمارستان‌هایی که در آنها مجروحین تحت درمان قرار دارند رفت. او در یکی از بیمارستان‌ها گفت هیچ دلیلی نمی‌تواند جنایت‌هایی را که مردم بیگناه را هدف می‌گیرند توجیه کند.
گزارش بهروز نیکزاد را می شنیدید که نگاهی داشت به محکومیت جهانی حمله های تروریستی امروز در الجزیره.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری از آمریکا خواست یکی دو گام دیگر به سوی بهبود شرایط میان دو کشور بردارد. حسام مهدوی و جزئیات بیشتری در این رابطه.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه گزارش برآورد اطلاعات ملی آمریکا را یک گام به جلو توصیف کرد. این گزارش میگوید ایران برنامه ساخت سلاح‌های هسته‌ای خود را در سال 2003 متوقف کرده است. آقای احمدی نژاد به خبرنگاران گفت اگر ایالات متحده به مانند انتشار این گزارش یکی دو گام دیگر بردارد، شرایط میان دو کشور به کلی متفاوت خواهد شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسیده بود این یکی دو گام چه باید باشد گفت عجله نکنید، بگذارید همین یک گام تثبیت شود، آنگاه مخاطب متوجه بیان ما خواهد شد. در این حال آقای احمدی نژاد بدون نام بردن از آمریکا افسود یکی از این گام‌ها این است که در منطقه تغییر موضع جدی بدهند. باید به حقوق ملت‌ها احترام بگذارند که این یک گام جدی است. وی گفت راه برای حل مسائل اساسی منطقه و حل و فصل مشکلات دو کشور باز است. محمود احمدی نژاد در کنفرانس خبری خود بار دیگر از جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا دعوت کرد در یک مناظره با حضور رسانه‌ها با وی شرکت کند. آقای احمدی نژاد همچنین گفت ایران سرگرم بررسی تقاضای برخی از مقامات رسمی آمریکا برای سفر به تهران است. وی در این مورد به جزئیات بیشتری اشاره نکرد. روز پنجشنبه این هفته دیپلمات‌های ایالات متحده، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان در مورد تحریم‌های تازه علیه ایران بحث و گفتگو خواهند کرد که در صورت تصویب در شورای امنیت سازمان ملل متحد سومین قطعنامه تحریمی علیه تهران به منظور فشار برای توقف غنی‌سازی اورانیوم خواهد بود. ایران همواره گفته است برنامه هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است، اما تا هفته گذشته ایالات متحده و متحدان غربی‌اش در پاسخ می‌گفتند ایران در برنامه این مخفیانه سرگرم ساخت بمب اتمی است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به تحریم‌ها به خبرنگاران داخلی و خارجی گفت این اقدامات فاقد مبنای قانونی است و دلیلی برای ادامه دشمنی و خصومت وجود ندارد.
حسام مهدوی گزارش می‌داد از کنفرانس خبری محمود احمدی نژاد که گفته بود گزارش برآورد امنیتی اطلاعاتی آمریکا مثبت است. وزیر امور خارجه ایتالیا و سفیر جمهوری اسلامی ایران در روم همزمان ولی در دو گفتگوی جداگانه در رابطه با برنامه اتمی ایران و تحریم‌ها اظهار نظر کردند. جزئیات بیشتر در گزارش احمد رأفت، گزارشگر رادیو فردا در روم.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در روم ابوالفضل زهروند در گفتگو با خبرگزاری رسمی ایتالیا آنسا به دولت میانه و چپ روم توصیه می کند منافع ملیش را در نظر بگیرد و روابط بسیار خوب اقتصادیش با جمهوری اسلامی را قربانی آنچه او ماجراجویی های آمریکا می خواند نکند. زهروند در ادامه اظهار امیدواری می کند ایتالیا با اتخاذ مواضعی واقع بینانه و مثبت دست از پیروی از اشتباهات متحد آمریکاییش بردارد. سفیر جمهوری اسلامی ایران میگوید کشوری چون ایتالیا که حجم روابط اقتصادیش با ایران افزون از 5 میلیارد یورو در سال است، باید توجه داشته باشد که تقویت تحریم‌های اقتصادی جدیدی علیه ایران میتواند به اقتصاد کشورش لطمه وارد سازد. این دیپلمات ایرانی میگوید ایتالیا از خود شهامت نشان دهد و راهش را از آمریکا جدا سازد تا از عواقب واکنش‌های ایران مسون بماند. وزیر خارجه و معاون نخست وزیر ایتالیا ماسیمو دالما نیز که به طور جداگانه ولیکن تقریبا همزمان با آنسا گفتگو داشته است میگوید ما مخالف تحریم‌های جدیدی علیه جمهوری اسلامی ایران نیستیم، ولیکن معتقدیم که سیاست تحریم و گفتگو باید همزمان پیش روند. ماسیمو دالما در همین زمینه می‌افزاید تحریم ابزاری برای فشار سیاسی است و تنها در صورتی که از سوی جبهه گسترده اعمال شود و همراه با دیالوگ باشد می‌تواند نتیجه مثبت به دنبال داشته باشد. وزیر خارجه ایتالیا معتقد است شورای امنیت سازمان ملل متحد تنها نهادی است که می‌تواند با استفاده از حرب تحریم کشورها را مجبور به پیروی از مصوباتش کند، زیرا تحریم‌هایی که از حمایت جامعه جهانی برخوردار نباشند کارایی آنچنانی ندارند. ماسیمو دالما نیز به نوبه خود به دولت جمهوری اسلامی ایران توصیه می‌کند دست از تهدید جامعه جهانی و کشورهای منطقه بردارد و با ایفای نقشی مثبت جایگاهش را در جهان تثبیت کند. احمد رأفت، رادیو فردا، روم.
پنج سال پیاپی است که هر ساله از شمار پناهجویان ایرانی در سطح کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا کاسته می شود. تعداد کل متقاضیان پناهندگی از ایران در سال گذشته میلادی در این اتحادیه به 7028 تن رسیده که این میزان در مقایسه به سال پیش حدود 700 نفر کاسته شده است. یک آمار رسمی میگوید همین کاهش در کشور پناهجو پذیری همچون آلمان هم به خوبی دیده می شود. علل اصلی کاهش پناهجویان ایرانی در اتحادیه اروپا و به ویژه آلمان از دیدگاه کارشناس در سخت‌تر شدن مقررات رفاهی و زیستی و همینطور درصد بسیار پایین پذیرش پناهندگان ذکر شده است. جزئیات بیشتر درباره چگونگی وضع و موقعیت پناهجویان ایرانی در اتحادیه اروپا و به ویژه آلمان در گزارش همکارم شهرام میریان.
اداره کل پناهندگان آلمان در تازه ترین گزارش خود به شمار کل پناهجویان از 10 کشور جهان از جمله ایران پرداخته و یادآور شده از اول ژانویه تا پایان ماه اکتبر امسال، یعنی در مدت 10 ماه، دقیقاً 23747 متقاضی پناهندگی وارد آلمان شدند که از آن میان 527 تن ایرانی هستند. سوای این، بر اساس گزارش کمیسیون اتحادیه اروپا، شمار کل پناهجویان ایرانی در سال گذشته میلادی در سطح کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا به 7028 تن رسیده که 700 تن نسبت به سال پیش از آن کمتر است. نکته در خور توجه اما درصد پذیرفته شدگان است که به عنوان مثال از حدود 24,000 متقاضی پناهندگی در آلمان در 10 ماه گذشته تنها 218 تن، یعنی حتی از 1% هم کمتر، گذرنامه پناهندگی خود را دریافت داشتند. بقیه یا رد شده و باید به کشورهایشان بازگردانده شوند و یا در بلا تکلیفی به سر میبرند تا دادگاه دومشان فرا رسد. علت و علل اصلی کاهش پناهندگان ایرانی در آلمان را با خانم شهناز مرتب، یکی از سرپرستان فدراسیون سراسری پناهندگان در شهر فرانکفورت در میان گذاشتم و او با برشمردن برخی از مشکلات و دشواری‌ها از جمله تأخیر در رسیدگی به پرونده پناهجویان و همچنین شرایط نامساعد زیستی آنها در هایم‌ها و یا خانه‌های پناهجویی به مستمری ماهانه متقاضیان پناهندگی در آلمان اشاره کرده و می‌گوید حداکثر حقوق ماهانه و یا پول تو جیبی یک پناهجوی ایرانی و یا دیگر ملیت‌ها 40 یورو است.
برای فرد اول خانواده 40 یورو، برای شخص دوم 35 تا 30 یورو و برای بچه‌ها گاهن حتی 10 یورو و 15 یورو به این پناهجویان میدن و در بعضی جاها حتی این مقدار به 10 یورو در ماه بیشتر نمیرسه. توی بعضی از خیمه ها هست که جیر خشک میدن، حتی غذای گرم هم به اینا نمیدن و جیر خشک شامل بسته ای که به این پناهجویان تحویل داده میشه، علارغم اینکه ممکنه توی این بسته که به اینا میدن حالا از حبوبات گرفته و چیزهای مختلف که حتی ممکنه یک کدوم از این مواد غذایی که به صورت جیر خوش به اینا میدن باب میل این شخص نباشه، به خاطر اینکه فشار بیارن به این پناهجویان که نتونن راحت بیان.
خانم مرتب، کارشناس امور پناهندگان در آلمان، در ادامه این گفتگو مسئولیت بخشی از سخت‌تر شدن شرایط و مقررات پناهندگی در آلمان را به گردن آن دست از پناهجویان ایرانی میاندازد که پس از پذیرش و دریافت گذرنامه پناهندگی به کنسولگری ها و سفارت جمهوری اسلامی مراجعه می کنند و گذرنامه ایرانی خود را هم دریافت می دارند.
تعدادی از خود پناهجویان متاسفانه بعد از اینکه درخواست پناهندگیشون قبول شد خودشون رفتن پاس ایرانی گرفتن و دوباره به ایران برگشتن. خیلی رک بگم این مثلا خیلی تاثیر گذاشته رو مسئله پناهندگی. قراره از این به بعد اگه پناهجویی بخواد یکی از کشورهای اروپایی بیاد توی پایمای مشترکی در یک منطقه دور نگهداری میشن و بر اساس اینکه کدوم کشور این پناهجو رو قبول بکنه به اون کشور منتقل میشن و این به نظر من شرایط فوق‌العاده بدتریه برای پناهجویانی که به هر دلیلی از کشورهای مختلف فرار میکنن.
سخت‌تر شدن شرایط پناهندگی در آلمان در حالی است که کمیسیون اتحادیه اروپا در شهر بروکسل در تازه‌ترین گزارش خود سیاست پناهندگی در آلمان و چند کشور دیگر اروپایی از جمله انگلستان، ایتالیا، لهستان و لوکسامبورگ را به باد انتقاد گرفته است. شهرام میریان، رادیو فردا.
مرحله جدیدی از برخورد با آنچه که بدپوششی خوانده شده است روز یکشنبه در تهران آغاز شد. رئیس پلیس تهران با اشاره به آغاز طرح جدید امنیت اجتماعی و اخلاقی گفت با افزایش گشت‌های طرح امنیت پلیس و با حضور عوامل زن و مرد پلیس با آنچه که بدپوششی زمستانی مینامید مبارزه میکند. سردار احمد رادان همچنین گفت این طرح تعطیلی ندارد مگر آنکه دیگر پلیس نیرویی برای مقابله با آنچه که بدپوششی مینامید نداشته باشد. بر اساس این طرح پوشیدن چکمه روی شلوار ممنوع و خلاف شرع نامیده شده است. بسیاری از منتقدان این طرح آن را گام دیگری برای محدود شدن آزادی‌های فردی در ایران دانستند. فرینه عاصمی گزارش می‌دهد.
پوشیدن چکمه‌های بلند روی شلوار، استفاده از کلاه به جای روسری، پوشیدن مانتوهای تنگ و چسبان و پوشیدن کاپشن‌های کوتاه به جای مانتو از جمله مصادیق برخورد با بدپوششی است. این گفته‌های سردار احمد رادان، رئیس پلیس تهران بزرگ است که روز شنبه 17 آذر ماه در جمع خبرنگاران از اجرای گسترده طرح تشدید با آنچه بدپوششی ویژه زمستان مینامید خبر داد. مرجان 24 سال دارد و در یکی از محله‌های مرکز شهر تهران زندگی می‌کند.
به نظر من طرح خوبیه، ولی تو بعضی از جاها خیلی دیگه دارن زیاده روی می‌کنن. مثلا یه خانم بود، چادری بود، با شوهرش هم بود، منتها چون چکمش رو شلوارش بود، ایشون مثلا گرفتش کرد، میگفتن تو اجازه نداری مثلا توی بیای تو بود. در صورتی که چادر سرش خیلی دیگه داره زیاده روی میشه به نظر من.
مریم نامور مادر مرجان معتقد است طرح امنیت اجتماعی در بسیاری از موارد خوب است.
الان مبارزه با بحث حجابی، با اراذل اوباش، با مواد مخدر، همه این عالیه. در صورتی که همیشه این ادامه پیدا کنه، بعد یه مقدارم بعد سیاست اینجوری باشه که با جوانا هم کنار بیاییم دیگه. اگه خیلی هم تو تعیین و قرارشون بدیم ممکنه از یه جای دیگه فوران بدن.
این طرح با انتقاداتی نیز مواجه شده است. بسیاری از منتقدان طرح امنیت اجتماعی معتقدند این طرح گام دیگری در جهت محدود شدن آزادی‌های فردی در ایران است. رضوان مقدم از فعالان حقوق زنان در تهران در مصاحبه با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میگوید پلیس و نیروی انتظامی به جای برخورد با زنان به خاطر نوع پوشش شانها باید به مسائل مهمتری در جامعه توجه کنند.
در جامعه و امنیت هم در خیلی مسائل دیگر هست که اصلا مسئله حجاب زنها ایجاد ناامنی نمی کنه. اون افرادی که شب مزاحم افراد میشن توی کوچه خیابون، اونهایی که نمیدن قاچاق مواد مخدر میکنن، به وفور مواد مخدر رو بین جوانا پخش میکنن، اشاعه انواع بیماری ها و مسائل و بحران های اجتماعی رو ایجاد میکنن، اونها رو بایستی در حقیقت ساماندهی بشه.
سردار احمد رادان اعلام کرده طرح امنیت اجتماعی تا زمانی که دغدغه‌های مردم رفع نشود ادامه خواهد داشت. به گفته آقای رادان پیش از انجام این طرح نظرسنجی‌هایی از خانواده‌ها انجام شده و برخی خانواده‌ها خواستار برخورد با کسانی که وی بدپوشش مینامید شدند. یکی از مواردی که سردار رادان به عنوان مصداق بدپوششی از آن نام برده است، پوشیدن چکمه بلند روی شلوار است. سردار رادان در این باره گفت که پوتین بر روی شلوار از لحاظ شرعی نوعی تبرج، خودنمایی به نامحرم به شمار می رود و بر این اساس با این قبیل موارد نیز برخورد خواهد شد. به گفته یه سردار رادان، ملاک طرح امنیت اجتماعی شرع است و قرار گرفتن چکمه بر روی شلوار به دلیل نشان دادن بخشی از برجستگی‌های بدن تبرج به حساب می‌آید. اما سبا 27 ساله میگوید چون قانونهای وضع شده اجباری است، همه مجبور میشوند از آن پیروی کنند و سلیقه و آزادی انتخاب افراد در نظر گرفته نمیشود.
من شخصا خودم قبول ندارم که چکمه پوشیدن مورد داشته باشه، ایراد داشته باشه، ولی خب چون تو جامعه مملکت اسلامی زندگی میکنیم، بنابراین مجبوریم که یه جورایی حرفاشون رو گوش کنیم که چون قانون اجباریه، کاریش هم نمیشه کرد.
از سبا میپرسم آیا با توجه به سختگیری‌های جدید درباره لباس خودش چکمه میپوشد؟
من میپوشم، ولی خب همیشه سعی میکنم شلوار رو روش بندازم، چون بیرون باشه بهم گیر میدن و مجبورم برم اونجا کلی سوال جواب کنم، دنبال دردسر نمیگردم.
با این حال مریم نامور میگوید طبیعی است که زنان در زمستان از چکمه استفاده کنند.
خب من نمیدونم تو برف و بارون باید چکمه پوشیده بشه دیگه. از قدیم که ما بچه بودیم الان 50-60 سالمونه، چکمه مد بوده برای زمستون.
سبا معتقد است که دلیل اینکه پوشیدن چکمه از مصادیق بدپوششی محسوب شده است این است که این نوع پوشش مد شده است و نیروی انتظامی و پلیس با هر لباسی که مد شود مبارزه می‌کنند.
مد که رب داره، چون بالاخره چند سال پیش چرا اونطور مردم چکمه نمی‌پوشن، ولی الان در تهران خیلی ها چکمه دارن می‌پوشن. چون موج شده اکثرا میگیرن.
با وجود آنکه سردار رادان گفته است برخورد نامناسب با مردم برای پلیس قابل قبول نخواهد بود، به گفته برخی از کسانی که پیش از این نیست در طرح امنیت اجتماعی با آنها تذکر داده شده، برخورد نیروهای انتظامی به ویژه پلیس‌های زن توهین‌آمیز و با خشونت همراه است. هر ساله با آغاز فصل تابستان و گرم شدن هوا سختگیری در مورد نوع لباس و پوشش افزایش پیدا می‌کرد. امسال با آغاز فصل زمستان نیز شاهد سختگیری‌های نیروی انتظامی درباره نوع پوشش افراد به ویژه زنان در تهران هستیم. سبا معتقد است که این سختگیری‌ها مدتی تشدید خواهد شد و دوباره به حالت عادی باز خواهد گشت.
شاید تا یه حدودی مردم بترسن، یعنی ترسشون لباس ها نپوشن بیرون تو جامعه ظاهر نشن، ولی جایی که مثلا این افراد نپوشن خیلی راحت میپوشن. در کل فکر کنم مثل موقت بتونن جلوشو بگیرن.
فیلم هایی که غیر اخلاقی خوانده شده و از طریق موبایل انتقال داده میشوند، پوشیدن لباس هایی که مبتذل غربی و با آرم و علایم گروه های منحرف خوانده شده، سیدی های غیر مجاز و تهیه و توزیع مواد مخدر، قرص های روانگردان و مشروبات الکلی، همه از سوی رئیس پلیس تهران از مصادیق مخالف با امنیت اجتماعی و اخلاقی جامعه نامیده شدند.
همکارم فرینه آسمی نگاهی داشت به مرحله جدید برخورد با آنچه که نیروی انتظامی بدپوششی خوانده است.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
در بخش پایانی مجله خبری همکارم پریچهر فرسام نگاهی دارد به تازه ترین خبرها از رقابت‌های انتخاباتی در آمریکا.
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال آینده میلادی در روز چهارم ماه نوامبر برگزار خواهد شد. نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا از دو حزب جمهوری خواه و دموکرات خود را آماده برگزاری انتخابات مقدماتی می کنند. نخستین مرحله انتخابات حوزه های حزبی است که در سوم ماه ژانویه، یعنی کمتر از یک ماه دیگر، در ایالت آیووا برگزار خواهد شد. این انتخابات در مقایسه با سالهای پیش زودتر از همیشه انجام می‌گیرد و به این مناسبت تاریخ شروع مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری را در آمریکا به جلو کشیده است. در این میان به ویژه نقش نظرسنجی‌ها که گاه روز به روز متغیر است در انتخابات ایالتی از اهمیت فراوانی برخوردار است. در گروه جمهوری‌خواهان مایک هاکبی فرماندار پیشین ایالت آرکانزاس در زمان بسیار کوتاهی در ایالت کارولینای جنوبی از ردیف پنجم به ردیف اول رسیده است. آقای هاکبی بر موفقیت در نخستین دور انتخابات مقدماتی که در ایالت آیووا است سرمایه گذاری کرده است تا پس از آن بتواند از این موفقیت برای موفق شدن در ایالت‌های دیگر نیز بهره گیرد. روز دوشنبه 19 آذر برای نخستین بار آگهی‌های تلویزیونی وی در ایالت کارولینای جنوبی بر صفحات تلویزیون‌های محلی دیده شد. روز دوشنبه مایک هاکبی در نظرسنجی‌ها با 20% بر رودی جولیانی، شهردار پیشین نیویورک که تنها 17% را به خود اختصاص داده، پیشی گرفته بود. اما روز سه‌شنبه در یک نظرسنجی دیگر، رودی جولیانی بر مایک هاکبی با ضریب 2% پیشی گرفته. این در حالی است که گفته می‌شود در نظرسنجی‌ها معمولاً بین 3-4% تفاوت در ضریب اشتباه آورده می‌شود. در گروه دموکرات‌ها نیز هرچند که روز یکشنبه آپرا وینفری یکی از چهره‌های مشهور تلویزیونی آمریکا توانست 30,000 نفر را در استادیوم فوتبال کلمبیا در ایالت کارولینای جنوبی برای حمایت از سناتور باراک اوباما به گرد هم آورد، اما هنوز سناتور هیلری رودهام کلینتون با ضریب 40% و سناتور باراک اوباما با ضریب 30% در نظرسنجی‌ها دیده می‌شوند. در نتیجه یک سناتور زن در رده اول و یک سناتور آمریکایی آفریقایی تبار در رده دوم قرار گرفتند.
با گزارش همکارم پریچهر فرزان مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا به پایان میرسد. در پایان برنامه نگاهی دیگر به عناوین مهمترین خبرها. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی طی حکمی محمد باقر ذوالقدر را به سمت معاون ستاد کل نیروهای مسلح در امور بسیج منصوب کرد. وقوع دو انفجار در الجزایر پایتخت در الجزیره پایتخت الجزایر 67 کشته و شماری زخمی بر جای گذاشت. محمود احمدی نژاد روز سه‌شنبه گفت مبنای قانونی برای افزایش تحریم‌ها علیه ایران وجود ندارد. و نیروهای افغان و ناتو روز سه‌شنبه یک روز پس از بازپسگیری شهر موسی قلعه به پاکسازی این